بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 18، سطر 11. و اما الوجود فلیس ماهیتن کلیتن واحدتن فی الجمیع حتی یجری فیها ما ذکروه من التقسیم کسائر طبائع کلیه. دیروز اشکال مستشکل رو به بیان دیگری غیر از بیان اول من مطرح کردم و جواب مرحوم آخوند رو هم عرض کردم. وقتی داشتیم مطلب رو توضیح می دادیم بالاخره خواسته یا ناخواسته افتادیم تو این بحث که وجود واجب بی نهایته و تعبیرم شد که جا برای غیر نمی ذاره، که مباحثی در این زمینه مطرح شد. چون خیلی با بحث ارتباطی نداره من خیلی تعقیبش نمی کنم، ولی بعد از این که کلاس تموم شد سوال شد که این جمله معروف که غیرتش جا برای غیر نمی گذارد یعنی چی؟ یا در دار غیر از او دیاری نیست، این دوتا مطلب یعنی چی؟ هر دو یه مطلبه. اینم من توضیح بدم و ردشم دیگه، بحثی که دیروز شروع کردیم یه ذره کاملش کنیم. البته جاش اینجا نیست، در جای خودش باید کامل مطرح بشه. ملاحظه کنید غیر چیست؟ در جهان ملاحظه کنید ما میتونیم اسم سه چیز رو ببریم: یکی واجب تعالی، یکی فیض او که وجود منبسطه، یکی هم تعینات ماهوی که در جهان هستند. تعینات ماهوی در جهان بالمجاز هستند، همونطور که دیگه مقتضای اصالت وجوده. اصالت وجود میگه آنچه در جهان هست وجوده، ماهیات و تعینات اعتباری هست. اعتباری هست یعنی وجود بالمجاز دارن، نه وجود بالحقیقت. پس در واقع میشه گفت اینها در خارج موجود نیستند. اون وجود منبسطی که به اینها داده شده موجوده. بنابراین در جهان دو چیز داریم: یکی خداوند که حقه حقیقی است، دیگری وجود منبسط که حقه ذلی است. هر دو حقه هستند، هر دو حقند، منتها یکی حقیقی یکی ذلی. به وجود منبسط عرفا میگن الحق المخلوق به، الحق المخلوق به، یعنی متصفش میکنن به حق، منتها این قید و پشتش میارن حقی که به توسط او خلق شده اشیا. المخلوق به، باشم با سببی است، یعنی به سبب او اشیا خلق شدن. این وجود منبسط اگر نبود اشیایی نبود، تعینات چیزی نبودند، ماهیات چیزی نبودند. به توسط همین اشیا است که مخلوق، توسط همین وجود منبسط است که همه چیز خلق شدند. پس حقی است که مخلوق به، اون رو میگن حقی است که خالق، اینو میگن حقی است که مخلوق به، اون رو میگن حق حقیقی، اینو میگن حق ذیلی. وحدت خداوند رو میگن وحدت حقه حقیقی، وحدت وجود منبسط رو میگن وحدت حقه ذیلی. این دوتا در خارج هستن، منتها یکی فاعل بی‌نهایت یکی فعل بی‌نهایت، هر دو را متصف به بی‌نهایت میکنه. این که میگن دیروزم بحث شد که باید خدا در فیضش هم باشد و الا بی‌نهایت نمیشه، این حرف غلطیه. فاعل در مقام فاعلیت باید بی‌نهایت باشد، فعل هم در مقام فعل بی‌نهایت باشه، فعل و فاعل مقامشون جداست. ولی این فعل مال اون فاعله، اما خود اون فاعل نیست و اون فاعل صادر کننده این فعله، ولی خود فعل نیست. هر دو هم بی‌نهایتن، فاعل بی‌نهایت، فعل بی‌نهایت. اون در مقام فاعلیت بی‌نهایت، این در مقام فعل بی‌نهایت. هیچ کدوم جای همدیگر رو تنگ نمی‌کنن، چون مقامات دوتاست، یکی فاعل یکی فعله. حالا مهم اینه که جوابی که میخوام عرض کنم اینه که غیرتش غیر در جهان نگذاشت یعنی چی؟ باید ببینیم غیر چیه. الان وقتی من این مطلب رو توضیح دادم معلوم شد سه چیز ما میتونیم در جهان تصور کنیم، ما داریم یا نداریم؟ نه، میتونیم تصور کنیم. یکی خدا، نه تصور کنیم، وجودش رو بیابیم. یکی خدا، یکی فعلش، یکم تعینات. تعینات غیرند، غیر یعنی مصبله، اینا غیرند، اینا در جهان نیستند، اینا اعتباریند، اینا هستن که ثانیت و ما یراه الاحولند. یعنی ما وقتی شیء رو نگاه میکنیم وجودش رو میبینیم، البته نه که حالا میبینیم، میبینیم تسامحه، وجود رو میبینیم، حد هم میبینیم. اون حدی که میبینیم مثل این دومیست که یه انسان چپ چشم میبینه، اون که چشمش چپه یه دومی هم میبینه، وقتی شیء رو میبینه خود اون شیء رو میبینه، یه دومی هم میبینه. اون دومی رو میگن ثانیت و مایراه الاحول. این غیرها همه همون ثانیت و مایراه الاحول هست، یعنی اون چه ما از یه شیء میبینیم باید اون وجوده، اون ماهیتی که میبینیم اون دومیه و اون چیزی نیست، واقعیتی نداره. اونا رو میگیم غیر. وقتی میگیم غیرتش غیر در جهان نگذاشت یعنی اون تعینات. اما فیض، اما فیض عرض کردیم به جهتی عین اوست، به وجه عین اوست و به وجه غیر اوست، چون فعل اونه و از او حکایت میکنه. پس بنابراین او رو غیر نمیگیم، او جز ماسب الله نیست، حتی گفته شده در سوق ربوبی است، پس اون جز ماسب الله نمیگیریم. ماسب الله این تعینات هست. پس این که غیرت خدا غیر در جهان نذاش یعنی ماسبالله، غیر یعنی ماسبالله، ولی اون فعل که ماسبالله نیست. بعد در وضعی تعبیر هست که سوق ربوبیه، در وضعی تعبیر هست که این خداست من وچن و غیر خداست من وچن. تمام ما هم که میگیم آیت خدا هستیم، تمام به اعتبار اون وجودمون آیت خدایی، تعیناتمون که غیرند و ماسبالله هستن در جهان اعتباری هست، وجود واقعی نداره. پس روشن شد که کجا رو باید بگیم اعتباری، کجا رو باید بگیم غیر، کجا رو باید بگیم ثانیت و مایره الاول. تو هر موجودی که میرسید باید اون تعینات رو، اونایی که ماسب الله هند، اونها رو بگید غیر و بگید که بله
وجودن
خیلی دارن، تعیونان بگن، اینه همون جا اینه این بسید دیوشون ما
تو
خصوص کنید یک کلی چیزی
که در
درمیگه
وجودن
عین
خدا هستن،
تعیونان غیر خدا هستن. وجودن عین خدا هستند، تعیونان غیرن. منم همین دارم میگم، یه انسان شما ملاحظه کنید تعیونش غیر است و وجودش همون فیض منبسطه، چون وجودش فیض منبسطه بنابراین غیر نیست، عین خداست. من بچه شما همین فرمودید، وجودن عینند، تعیونن غیرند. منم گفتم دیگه، گفتم تعیون غیره.
همه جا خداوند وجودن هست.
بله؟
همه جا خداوند وجودن هست. این تفکیری که شما میگونه درست نیست. قالب قانون
یعنی وجود خدا هست؟
وجودن هست.
ببینید این شما این مطلبی که من میگم توجه کنید و جواب بدید. میدونم فهمیدم تفکیک رو میخواد. چند بار فرمودید فهمیدم تفکیک که شما میخواد باطل کنید. من میخوام بیان کنم که تفکیک درسته. سوال از شما میکنم جواب بدید، چون این همیشه تو ذهن شما بوده و من یکی دو بار ردش کردم، قبولم کردید، دو مرتبه برگشته، راش ندید. بذارین ذهنتون صاف بمون از این مسئله. آیا در این در موجودات وجود خدا هست؟ خود وجود خدا هست؟ خود وجود خدا هست؟
یعنی به اضافه نه، یعنی که ما گفتیم از قبل هست. یعنی شما یه با اقام اگه بگید به اضافه
خب یعنی الان چند جور میشه؟ یکی این که بگیم در اشیا خود خدا به تمامه آمده، این هیچی نمیشه مگر جهله صوفیه. خداوند به تمامه توی این انسان آمده. حالا اشیا رو نمیگیم، فقط انسان میشه. در بقیه اشیا هم همین حرف هست، خداوند به تمامه توی این انسان آمده. این که غلطه. خداوند از وجود خودش بدون تغییر مقداری کنده تو این فرستاده، مقداری کنده تو اون فرستاده. اینم چه غلطه، اینم چه غلطه. خداوند خداوند مختفی است، یعنی خود خدا آمده اینجا مخفی شده. یعنی وجود خدا سرایان، وجود خدا سرایان پیدا کرده در مخلوقات. همینه من دارم عرض میکنم باطله. وجود خدا در خلائق سرایان پیدا کرده، یا وجود منبسط که فیض خدا سرایان پیدا کرده.
وحدت شخصیت اگه توضیح بدیم روشن میشه. وحدت شخصیت
نه، اونو من نمیخوام توضیح بدم.
ایشون اونو داره توضیح.
اونو من یه بار توضیح دادم بس دیگه.
ایشون اصرار داره اونو توضیح بده.
اون چند بار بعد خود ایشون چند بار توضیح داد.
همونشون اصرار داره.
ببینید آیا اون چه که سرایان پیدا کرده در تعینات انسانی، تعینات شجری، تعینات دیگر، اون چه سرایان پیدا کرده وجود خداست یا وجود منبسط و فیض خداست؟
وجود منبسط رو
میگه. حالا اینو قبول کن، حالا جواب بدید. اون به این قرش شما جواب منو بدید. آیا وجود منبسط سرایان داره خود خدا؟ نه که درست. یعنی ما دوتا وجود داریم.
خداوند با وجود منبسط عیناً وجود در یکیه.
خدا با وجود منبسط یکیه. من نپذیرفتم هرگز.
چرا غیر باشه؟
وجود منبسط فیضه.
خداوند با مخلوقات به لحاظ وجودن
من نگفتم. نگفتم اینو، نه.
گفتم
فیض خدا حاکی از خداست. نگفتم فیض خدا عین خداست. گفتم عین است من وجه، یعنی من وجه لکایت. من وجه دیگه فرق میکنه. عارف نگفته فیض خدا عین خداست. گفته عین است من وجه. اونم فیض خدا، یعنی وجود منبسط. وجود منبسط از جهت حکایت مثل عین خداست. وجود من وجه یعنی وجودن؟
نه میگن وجود عین خدا هستن، وجودن عین خدا هستن، تعینن. اینه که عرفا میگن مخلوقات
عین
خدا هستن،
وجودن
غیر خدا هستن،
تعینن. خب این همین من دارم و همین رو معنی میکنم. وجودن عین خدا هستند، عینن من وجه. تعینن که هیچی غیرن، تعینن غیرن، بذاریمشون کنار. ولی وجودن عین خدان، عینن من وجه، نه اینن مطلقا، اینن من وچه و غیرن من وچه. این دیگه تصریح خودشون. اگه شما تصریح عرفا رو میگید، تصریح عرفا اینم هست که من وچه این است، من وچه این غیر است. من وچه این غیر است یعنی چی؟ یعنی همه وجود خدا نیست دیگه.
به اصلاحه ما نمیگیم که ما این وجودان که ما پذیرفتیم که خدا به اصلاحه توی هیچ چیزی ظاهر نمیشه. اصلا اون ظاهر نمیشه به اصلاحه.
چرا ظاهر میشه؟ سرایان پیدا نمی کنه.
اون که به اصلاحه نیست.
خب وقتی به اطلاق نیست خودش نیست دیگه. مگر اطلاق رو از خدا میشه گرفت، نه اون اطلاقی که قید باشه. اطلاق رو نمیشه از خدا گرفت، اطلاق رو بگیرید دیگه میشه فیض، میشه متعینا.
فیض استاد واقعیت نداره،
یعنی وجود، یعنی وجود منبسطی که در من شماست. ببینید بحث
بیم در فعل تو حاضر هست یا نیستی؟ شما در فعل تو حاضر هست یا نیستی؟ همه ما در فعل تو
حاضر نیستی؟ حاضرم یعنی چی؟
به هر چی؟
نه نه به هر چی نه، همینجا نکته هست.
اول هست یا نیستی؟
من حاضرم یعنی اشراف دارم، من حاضرم یعنی اشراف دارم، نه وجود من تو فعل من. این که غلطه که وجود من که تو فعل من نیست، من اشراف دارم.
استاد اصلا چرا این دلیل بر این که ما یه چیز به نام فیض منبسط داریم چیه؟ خب اونم اینه دیگه، ما دو تا چیز چرا باید اینو داشته باشیم به نام چیز به نام فیض منبسط، وجود منبسط؟ ذات خداست، همه جز فقط ذات خداست، هم دویت در کار نیست.
آخه این شرکه، کفره، کفر محضه. همه جا خدا موجوده یعنی چی؟ یعنی پیش من شما، یعنی در من و شما خدا موجوده؟ ما خدایی؟ این حرفا که شرکه دیگه.
نه اصلا مایی در کار نیست. اونجایی هم که من فکر کنم
مایی در کار نیست، الان من و شما هستیم یا نیستیم؟ شما میگید خدا همه جا هست، یعنی تو من و شما هست، این که میشه شرکه. اون تبینی که من میکنم نمیخوام تعریف کنم، قدرش رو بدین.
مثلا این تبیین شما، تبیین
شما روی مسئله خودتون، روی مسئله خودتون تاکید میکنید و سعیتون بر اینه که بگید خدا در ما موجوده. الان اون چه در ما موجوده وجود من بسته، اون چه در ما موجوده وجود من بسته، تعیین هم قرارشون موجود نباشه، وجود من بسته موجوده. حالا ببینید وجود من بسته با خدا اینه یا نه. سخ ربوبی گفتند، عین من وچن و غیر من وچن گفتند، ولی نگفتن خود خداست. پس اونی که سرایان پیدا کرده تو تعینات ما، فیض منبسط نه خود خدا. حالا باید بحث کنیم فیض منبسط با خدا یکیه. اینو قبول داریم که وجود منبسط در ما سرایان کرده، اینو قبول داریم. پس بیان وجود هممون رو تعینات جمع کنیم، وجود منبسط خالی کنیم، این وجود منبسط رو با خدا بسنجیم، عین خداست یا غیر خدا. آخه وجود منبسط که وجوده تعیین نداره، وجود منبسط که وجود تعیین نداره.
وجود منبسط وجود مقید
اصلاحه، خداوند مجدان وجوده. اینه که تو افهم گفتم
دیگه، وجود منبسط وجود مقید به
اصلاحه، اصلاح قیدشه. تعیینا غیر خداست، وجودا وجودن عین خداست، یعنی وجود خداست دیگه. یعنی رو درواسی نکنید، ببینید وجود خداست، فیض منبسط وجود خداست، همین وجود خدا هم تو من و شما سرایان پیدا شد.
اصلا همین وجود منبسط
غلطه، هیچ عارف، هیچ عارف اینو نگفته.
مقید به اطلاق
فیض منبسط نامتناهی است. ولی بگید مقید به نامتناهی، مقید به نامتناهی چی درست میکنی؟ مقید به اطلاق این نامتناهی دیگه. مقید به اطلاق یعنی چی؟ یعنی تعیین نداره، یعنی مقید است به این که تعیین نداشته باشد. اطلاق منش
استاد اگر این ضرورت اعتقاد به وجود منبسط رو توضیح بدیم فکر کنم مسئله حل بشه. این که ما
اونو برای شما حل میشه، اون یکی میگه وحدت وجود توضیح بده حل میشه، شما میگید وجود منبسط توضیح بده حل میشه. چی برای شما حل میشه؟ برای همه حل میشه. از بس بیرون بریم، مثل این که فایده نداره، مثل این فایده نداره. من میگم بارها اینو عرض کردم و مطلب درستیه. یکی میگه مطلب تو فلسفیه، عرفانی نیست، یکی میگه مطلبت مخالف عرفانه. خب اگه عارف غیر از این گفته باشه غلط گفته، و نگفته غیر از این، نگفته غیر از این. خدا رو شما میخوان سرایه بدید تو اشیا، میگید وجود منبسط این خداست. خب وجود از منبسط که سرایان پیدا کرده، خب خدا هم سرایان پیدا کرده، چون این خداست. و خدا چطوری سرایان پیدا کرد در ما؟ لازمش اینه که وجود همه ما رو جمع کنی بشه خدا. به این غلطه، وجود همه ما رو جمع کنی بشه خدا، یا هر تک تک ما بشون خدا. این دو حرفیست که جهل صوفیه گفتن. تو اولین کتاب عرفانی که شما میخونید تمهیده، هر دو رو تصریحا رد میکنه. میگه این دو طرف جهل صوفی است که هر کس هر کس جدا جدا بشه خدا یا مجموعه عالم بشه خدا. این غلط، شما اینو نگفتید ولی حرفتون همینه دیگه. میگید وجود منبسط سرایان پیدا کرده، این یه مقدمه، و وجود منبسط خدا این خداست، پس خود خدا سرایان پیدا کرده دیگه، غیر از این مگه میشه؟ میگید میگید فلسفی داری فکر میکنی، خب این باشه، این فلسفی باشه، عارفم باید اینجور فلسفی فکر کنه، نکنه غلطه.
اونجا دارم میگم وجود مسابقه با وجوب است، دارم میگم یه وجود بیشتر نه، اینا میشن مظاهر دیگه، اصلا نباید صدق حقیقی به ذات ما بشه وجود.
داریم ما داریم تشریح رو میخونیم.
میگم این تبیین فلسفی شماست، بگید نه شما دارید فلسفی تبیینش میکنه، ولی عرفان یه چیزی نمیگه.
خدا در من شما هست یا نه؟
چی؟
عارف میگه خدا
اصلا نمیشه صدق وجود حقیقی به ذات ما بکنی که خدا وجود در ما داره یا نداره. ما مظهرش
کم شد. ما مظهر، ما مظهریم، پس خدا در ما نیست.
اون وجود نیست دیگه، یه وجود
نیست. یعنی ظهور خدا در ما هست، خود خدا در ما نیست. میگید خودتون میگید خدا خدا در ما نیست، ولی وقتی میخوان تبیین کنید در میاد که خدا خدا در ما هست، معلومه شد تبیینتون درست نیست. خب داشتیم تشریح رو مطرح میکردیم، بیان میکردیم، حالا از این بحث بریم بیرون. بالاخره ظاهرا به نتیجه نمیرسیم، همین مقدار که من گفتم کافیه، هر کی میخواد به نتیجه برسه رسید، هر کی هم نمیخواد که دیگه خودش تحقیق میکنه. قرار شد که وجود مقسم نباشه، ماهیت مقسم شد برای افراد خودش یا برای اصناف خودش، و مقسم یه امر کلی بود که با اضافه قید قسم می ساخت. اینو در ماهیت داشتیم، در وجود نداریم. وجود مقسم نیست برای اشیا، مفهوم وجود مقسم هست، ولی ما در خارج دو قسم داریم، یکی واجب یکی ممکن. نمیتونیم یه جامعه ای رو بیاریم و تقسیم کنیم اون جامعه رو به این دو قسم، زیرا جامعه وقتی بخواد بیاد و تقسیم بشه میاد تو ذهن ما و در ذهن ما تقسیم میشه، در حالی که ما وجود رو نمیتونیم به ذهن بیاریم و در ذهن کلیت بهش بدیم بعد تقسیمش کنیم به دو قسم. اونی که تو ذهن ما میاد مفهومه، اونم قابل تقسیم هست و از بحث بیرونه. اونی که در بحث ماست خود وجوده. خود وجود یه امر خارجی است و در خارج شخصه، نمیشه تقسیمش کنید. دو تا شخص ما تو خارج داریم، یه شخصی که واجبه یه شخصی که ممکنه. بحث تشریحی داریم میکنیم، بحث عرفانی نمیکنیم که بگید فقط عرفان میگه یه وجود در خارج داریم. تشریح میگه ما وجودات در خارج داریم، ولی این چنین نیست که این وجودات یه مقسم و یه جامعه داشته باشن و تقسیم بشن. همونطور که دیروزم اشاره کردم، تشکیک معناش اینه که این اشخاصی که در خارجند مابل امتیازشون از سنخ مابل افتراقشونه، نه مابل اشتراقشون، از سنخ مابل افتراقشونه و بالعکس. یعنی این وجود 15 درجه است، این وجود 10 درجه است، هر دو هم شخصن. این 10 درجه وجود است که اشتراک دارن در 10 درجه. اشتراک دارن، نه اشتراک مفهومی و نه اشتراک در خارج که من هم که 15 درجه دارم صاحب این وجود باشم، شجرم که 10 درجه داره واجد همین 10 درجه من باشه، 10 درجه من مال خودمه، سنخ 10 درجه مال اونه، نه همین 10 درجه، همین درجه مال منه. این چون وجودا شخصی اند و کلی نیستن، اون شخص 10 درجه که به من داده شده با شخص 10 درجه که به شجر داده شده فرق میکنه، سنخشون یکیه. خب من 5 درجه اضافه دارم، اون 5 درجه رو نداره. 5 درجه چی اضافه دارم؟ وجود. پس این وجود من اضافه دارد، اون وجود او کم دارد، اصلا هیچ چی دیگه غیر وجود حاصل نیست که بخواد باعث تمیز و اشتراک قرارش بدید. اون چی که باعث اشتراک 10 درجه سنخ وجوده، اونی هم که باعث امتیاز 5 درجه سنخ وجوده. پس امتیازی از خارج نمیاد، اشتراکی از خارج نمیاد، امتیاز و اشتراک هر دو در ذات وجودن. این چنین شیعی رو که اشتراک و امتیازش در خودش میتونیم تشکیکی. حالا میخواد وجود باشه، میخواد نور باشه، هرچی باشه، که البته عرض کردم قبلا نورم که اگه مشکک میدونیم بنابرای صورت وجود، وجودش مشکک میدونیم، نه خود ماهیت. حالا اونو بحثش گذشت، حالا در خود وجود داریم بحث میکنیم. پس تشکیک یعنی این که ما به شیعی مشکک هست که ما به امتیازش و ما به اشتراکش از یک سنخ باشد، این هم باشن، یعنی این سنخی، نه این شخصی، نه اینکه شخصا یکی باشن، سنخن یکی، یعنی اون از سنخ وجودی نه از سنخ وجودی. خب پس روشن شد که اصلا بحث تقسیم در کار نیست. اون تقسیمی که اگر تقسیم بود شما حق داشتید بگید مقسم هر اقتضایی بکند اقسام هم همون اقتضا رو دارن. در ماهیت اینطور میگی مقسم که انسان است اقتضا میکند ذهن را، قوت الکتابت را، اقسامم که این اصنافن یا این افرادن تماما همین اقتضا را دارن، هیچ کدوم تخلف نداره. بله اگر مقتضایی برای اشخاص باشه اونا مال خودشونه، اما اگر مقتضایی برای اون مقسم باشه اون مقتضا تو تمام اقسام هست. هر مقتضایی که برای انسان هست ببینید در اقسام هم هست. این خصوصیت تقسیمه، ولی وجود که این چنین تقسیمی نداره که بگید اگر این وجود اقتضا کرد وجوب را تمام اقسامش اقتضا میکنن وجوب را، یا اگر اقتضا کرد امکان را تمام اقسامش اقتضا میکنن امکان را. این مال جاییست که تقسیم ماهوی، یعنی همون تقسیمی که گفتیم، جاری بشه. در وجود این تقسیم جاری نمیشه تا اقتضای واحد لازم باشه. ممکنه شما بگید وجود که تقسیم نمی شود، دو تا شخص داره، یه شخصش این اقتضا رو دارد، اون شخصش اقتضای دیگر دارد. این جوابیست که صدرا از این تقریر دوم اشکال میده. تقریر اول اشکال این بود که شخص توجه به وحدت کرد، گفت وجود واحد است پس باید مقتضا واحد داشته باشه. ما جواب دادیم که وحدتی که در وجود است با وحدتی که در ماهیت فرق میکنه. ماهیت اگر واحد است مقتضای واحد دارد، ولی وجود اگر واحد است لازم نیست مقتضای واحد داشته باشه، چون دو تا وحدت ها فرق میکنه. باز عبارت عوض کرد، گفت وجود مقسم است و مقسم باید هر اقتضایی داشته باشد اقسام هم همون اقتضا داشته باشد، یعنی مقسم هر طور باشه اقسام هم باید همون طور باشه. گفتیم برای در ماهیت این چنینه، در وجود این چنین نیست، چون در وجود ما مقسم نداریم، تقسیم نداره.
بیان اول تقسیم مطرح نبود.
تو بیان اول چرا دیگه، تقسیم در ضمن وحدت مطرح بود، ولی ما نظر به تقسیم نکردیم، خواستیم بیان رو جدا کنیم. این دوتا بیان هر دو لازم ملزوم هم دیگن، با هم میتونیم مخلوطشون کنیم، چنانچه صدرا مخلوط کرده، اما میتونیم جداشون کنیم که راحت‌تر بفهمیم. وحدت رو جدا کنید، مقسم رو جدا کنید، بگید اگر واحد است مقتضای واحد دارد. این اشکال اول، بیان اول برای اشکال، بیان دوم برای اشکال، اگر مقسم است در تمام مقسم باید یکسان باشد. اینم بیان دوم. هر دو رو صد را داره باطل میکنه، میگه وحدتی که در وجود است غیر وحدتی که در وحدتی که در ماهیت است، و تقسیمی که در وجود است غیر تقسیمی که در وحدت در ماهیت. ماهیت تقسیمش تقسیم واقعیه، وجود تقسیمش تقسیم خیالیه، تقسیمی نداره، مقسمی نداره. بعد ممکنه شما بگید وجود هم مشترک است، وجود مشترکه، بنابرای تشکیک وجود مشترکه، و از این اشتراک بخواد بفهمید که مقسم است. شاید اینو بگی. ایشون میگه اشتراکی که در وجود است به معنای دیگر است، اشتراکی در وجود به معنای دیگره، همونطور که اشاره کردن. یعنی این دوتا که یکی واجب است یکی ممکن است، این دوتا اشتراک در وجود دارن، یعنی نه یه امر مشترکی است که این دوتا رو از اون امر مشترک استخراج کردیم به این صورت که به اون امر مشترک قیدی اضافه کنیم بشه واجب، قیدی دیگر اضافه کنیم بشه ممکن. چون با قید که ما واجع ممکن نمیسازیم، اون وجود شدیدی میشه ممکن، این وجودش به اون شدت نیست میشه، اون وجود شدیدی میشه واجب، این وجودش به اون شدت نیست میشه ممکن. نه یه وجودی باشه زمینه ای کنیم بشه واجب، زمینه دیگر کنیم بشه ممکن، بلکه اون وجود ذاتن شدیده میشه واجب، این وجود ذاتن ضعیفه میشه ممکن. پس دو وجوده، اشتراک به معنی اینه که هر دو از سنخ وجوده باقت نظر از مرتبه شدت و ضعف، باقت نظر از مرتبه شدت و ضعف میبینیم هر دو از سنخ وجوده. قطع نظر میکنیم، نه شدت رو برمیداریم یا ضعف رو برمیداریم، شدت و ضعف برداشتنی نیست، قطع نظر میکنیم، یعنی به سنخ وجود نگاه میکنیم، کار نداریم که شدید یا ضعیف، این میشه مشترک. پس شما چیزی حتی در ذهنتون ندارید که مشترک قرارش بدین تقسیمش کنید، در خارج که شیء مشترک ندارید، اون وجود شدید این وجود ضعیفه، فقط در سنخ وجود بودن مشترکه. در وقتی هم که میبینید، در وقتی هم که میبینید باز نمیتونید یه وجود مشترک درست کنید مگه مفهوم بگیرید، اون مفهوم مشترک قابل انقسام هست، ولی واقع وجود رو که در خارجه نمیشون تقسیمش کنید، فقط اشتراک عرض کردیم در سنخ وجود، این هم وجود و من وجود همون، تا با قطع نظر از مرتبه شدت و ضعف میگید هر توشون مثل همند مشترکیشون میکنید، که این قطع نظر کردنه، نه واقعا گرفتن شدت و گرفتن ضعفه، شدت و ضعف این مرتبه همراهشونه، نمیشه ازشون گرفت و جامعه ای درست کرد مگه جامعه ذهنی. روشنه مطلب دیگه، توضیح بیش از این شاید نخواد، من دیگه عبارتو بخونم. صفحه 18 هستیم، صفحه 11 هم. اما الوجود فلیس ماهیتن کلیتن واحدتن فی الجمیع. ببینید اول کلی بودن و واحد بودنش رو داره سلب میکنه، بعد شأنیت مقسم بودنش رو هم سلب میکنه، اول وحدتش رو سلب میکنه، وحدتی که با مقسم بودن سازگاره، بعدن مقسم بودنش رو برمیداره، که ایشون هم دو تا مطلب میگه، منتها دو تا مطلب رو با هم میاره، جداشون نمیکنه. اما وجود ماهیت کلیه واحد فی جمیع الافراد و الاقسام نیست، به طوری که جاری شود در وجود آنچه را که در تقسیم ذکر کردند، که سایر طبائع کلیه در تقسیم اون چنین گفتن، مقسمی داریم با قیدی قسم درست می شود، با قیدی دیگر قسم دیگر، این قیدها رو به این مقسم زمیمه می کنیم، با یک قید که زمیمه شد قسمی درست می شود، با قیدی دیگر که زمیمه شد قسم دوم درست می شود، این روش تقسیم است. ایشون می فرماید در وجود این تقسیم جاری نمی شود، شما یه مقسم جامعی نداریم که بخوام با قیود زمیمه شده اقسامشو به تصویر بیاریم، کسائر طبایعی که جایز است در ذهن حاصل شدند، وجودم اگه در ذهن حاصل می شد مثل بقیه طبایع تقسیمش می کردیم، مفهومش تو ذهن حاصل می شد مفهوم تقسیم می کنیم، خودش نمیاد تو ذهن، ولی اگه خودش تو ذهن میامد خودش هم تقسیم میکردیم، ماهیت ها در ذهن میان جمعشون میکنیم تقسیمشون میکنیم، کسائر طبایع کلیه که جایز است که در ذهن حاصل شوند و بر اونها بر اون ماهیت ها عموم و اشتراک تو ذهن عارض بشه، بعد یه مقسم جامعی پیدا کنیم، بعد این مقسم رو تقسیم کنیم، حتی یرد علیه تقسیم، یعنی وجود این چنین نیست تا برو تقسیم وارد شود، تقسیمی که در اون تقسیم وحدت للمقسم شرط است، در تقسیم شرط است که مقسمش واحد باشد، این چنین تقسیمی در وجود جاری نیست، چون ما مقسم واحد تو وجود نمیتونیم پیدا کنیم مگر اینکه وجود رو بریم تو ذهن، وجود تو ذهن نمیاد، پس خود وجود مقسم واحد نخواهد داشت، مفهومش تو ذهن میاد، مفهومش مقسم واحد هست و میتونیم تقسیمش کنیم. در هر تقسیم وحدت مقسم شرط میشه، تا اونجا شوشنه. بعد میگه من جنس وحدت الاقسام، یعنی این وحدت مقسم هم باید از جنس وحدت اقسام باشه. یعنی هر وحدتی که برای اقسام هست همون وحدت برای مقسم باشه، و بالعکس همون وحدتی که برای مقسم هست برای اقسام باید باشه. اینجا چون میخواد وحدت رو برای مقسم درست کنه، میگه باید از سنخ وحدت اقسام باشه. حالا اگر میخواست وحدت رو برای اقسام درست کنه، میگه باید از جسم وحدت مقسم باشه. اینجا چون میخواد وحدت رو برای مقسم درست کنه، از اقسام استفاده میکنه، میگه همون وحدتی که در اقسامه در مقسم باید باشه. بعد میگه انجنسن فجنسن، یعنی امکان وحدت قسم وحدتن جنسیان فکان وحدت مقسم هم وحدتن جنسیان و این نوعن فنوعن، یعنی امکان وحدت قسم نوعیان فوحدت مقسم هم کان نوعیان و این شخصن فشخصن، یعنی این کان وحدت قسم شخصا وحدت مقسم هم یکون و شخصا. که اینا من توضیح دادم، به دو بیانم توضیح دادم، پیش میکنم دیگه احتیاجی به تکرار نباشه. بخوام تکرارش کنم وقت گرفته میشه. قبلا اگر یادتون رفته نوار رو گوش بدید دوباره یادتون میاد. وقت مره. خب حالا آیا میتونیم وجود رو جنس واحد بگیریم که بگیم مقسمیست جنسی؟ میتونیم وجود و نوع واحد بگیریم که بگیم مقسمیست جنسی؟ نه، وجود نه جنس نه نوع. آیا میتوانیم وجود رو شخص واحد بگیریم و تقسیمشون به اشخاص؟ میفهمد وجود شخص هست، ولی شخصی که تحت جنس و نوع باشه نیست. شخص تحت شخصی که شخصیت عین ذاتشه، اون دیگه نمیشه تقسیمش کنید. تشخص این وجوده، نمیشه تقسیمش کنید. بخواد بیاریدش تو ذهن کلیش کنید، تشخص ازش بگیرید، دیگه وجود نیست، میشه مفهوم. و مفهوم قابل تقسیم هست، اون باید در شرف نیست. پس وجود این تشخصه، نه شخصیست تحت جنس و نوع که شما به اعتبار این که تحت جنس یا نوعه بتونید تقسیمش کنید. خب ببینید، شخص اگر تحت نوع باشه، اینو من توضیح بدم، گفتم اینو قبلا، اون تا دیگه حواله نمیدم به نوار، تکرارش میکنم. شخص اگر تحت نوع باشد، یه شخص مشابه خودش میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه ولی نداشته باشه. مثلا خورشید رو قدیمی میگفتن یکی بیشتر نیست، ستاره ها رو میگفتن خورشید نیست، میگفتن خورشید یه امر کلیه، یه جنسه، یه نوعه که دارای افراد میتواند باشد، ولی اتفاقی که یه فردش موجود شده بقیهش موجود نیست. تو منطقه هم میگفتن کلی لازم نیست همه افرادش موجود باشه، حتی اگر هیچ فردم نداشته باشه مثل شریک الباری، ولی قابلیت افراد رو داشته باشه کافیست که ما بگیم کلیه. در کلی اضافی میگفتن باید افراد بالفعل موجود باشه تا بتونیم بگیم کلی اضافی. در کلی حقیقی میگفتن نه، فقط قابلیت صدق باشه کافیه. اگر قابلیت صدق باشه کافیست ولو هیچ فردی هم نباشه. خب حالا این فرض کنید که زید تحت یک نوعه، ما زیدی مثل این زید میتونیم داشته باشیم، حالا داریم یا نداریم. این چنین زیدی، این چنین شخص قابل تقسیمه، میتونیم بگیم شخص یا شخص زید است یا شخص امر است، شخص انسان یا شخص زید است یا شخص امر است. میتونیم مثلش رو پیدا کنیم، ولی در وجود، وجود این انسان شخص خاصه، وجود اون انسان دیگه هم شخص خاصه. این دوتا رو نمیتونیم یکی کنیم چون تحت یک نوع داخل نیستند. اگر تحت یک نوع داخل بودن میگفتیم اینم شخصی از اون نوعه، اون یکی هم شخصی از اون نوعه، دوتا شخصا رو مقسم قرار میدادیم، میگفتیم اینم شخص اونم شخص، هر دو مقسم شخص میشدن. اما در وجود این کار نمیتونیم بکنیم، در وجود نمیتونیم یه مقسمی بگیریم و تقسیمش کنیم. علتش همینه که وجود تحت چیزی مندرج نیست. روشن شرح میکنیم، یه مقدار دقیق بودم این بحثی جرس کردن که شخص اگر تحت نوعی باشد یا جنسی باشد میتواند شخصی از قبیل خودش داشته باشه، اون وقت جای تقسیم هست. اما اگر شخص تحت نوعی نباشه، تحت جنسی نباشه، این شخص مثل خودشو نداره و لذا نمیشه تقسیمش. نمیشه گفت یا این شخص یا اون شخص. نظرشون میگه فقط مره که وجود جنس نیست تا از باب جنس بودن تقسیمش کنه، نوع نیست تا از باب نوع بودن تقسیمش کنه. شخص هست ولی شخص تحت نوع و جنس نیست که بازم قابلیت تقسیم داشته باشه. خب ممکنه شما بگید وجود وحدت داره، همه وجودا متصف به وحدتن، همه وجودا اشتراک دارن، خب از این جهت تقسیمش کنید. اول گفتید وحدت وجود با وحدت ماهیت فرق میکنه، بعد گفتید اشتراک وجود هم با اشتراک ماهیت فرق میکنه. لذا اگه ماهیت مشترک رو مقسم قرار دادیم، وجود مشترک رو نمیتونیم مقسم قرار بدیم. حالا چه فرقی بین اون وحدت و این وحدته؟ چه فرقی بین اون اشتراک و این اشتراکه؟ ایشون ادعا میکنه وحدت این حقیقت یعنی وجود و اشتراک این حقیقت بین افراد یه نوع دیگه از اشتراک و یه نوع دیگه از وحدته که ظاهرا نمیرسیم توضیح بدیم، باید بشتریم شاید جلسه بعدی شد.